ایران یکی از کشورهای پیش داره.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بعد دویدن کبران من هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی شده از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای.
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
اسمم ایران، خاکم بوسیدم دار، شورش ایرانم تو میدون دیدم دار. چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تا ابرای این برچم بالا میره.
آفرین جان آفرین پاک را، آن که جان بخشید و ایمان خاک را، به نام خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان به شما. حالو احوالتون چطوره دوستان جوان؟ خیلی خوش آمدید به برنامه راهی که رفتیم. امیدوارم که ایام به کامتون باشه. من پروین کرمی هستم به اتفاق پانتا پاچنگی، تهیه کننده، آزاده بهرانی، صدا بردار و ناصر یوسفیان گزارشگر در خدمت شما هستیم و این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. لطفا با ما همراه باشید. مثل همیشه برنامه رو با چند خبر علمی شروع می‌کنیم. اولین خبر اینه که با تولید پوشش نانویی پایه آبی، چسبندگی جرقه‌های جوشکاری کاهش، کیفیت سطوح فلزی بهبود و مراحل پرهزینه تمیزکاری حذف میشه. و خبر دوم این که دانشگاه تهران با هدف توسعه فناوری و تربیت متخصص در کمک به صنعت هوافضا ماهواره می سازه. آخرین خبر این که افزودنی های نانویی ساخت ایران طول عمر تجهیزات صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی و پلیمر رو بیشتر می کنه. بله، همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، خبر افزودنی‌های نانویی ایران ساخت که سبب افزایش طول عمر تجهیزات صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و کشاورزی و پلیمر میشن، خبریه که در موردش میخوام با مهمان گرامی برنامه جناب آقای دکتر ایرج بازرگان، دکترای شیمی و مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان، گفتگو کنم و اطلاعات لازم رو از ایشون بپرسم. آقای دکتر بازرگان، سلام و درود بی پایان به شما.
سلام، حالتون خوبه؟ ایشالله خدا خیرتون بده.
زنده باشید. خواهش میکنم. لطفاً آقای دکتر بازرگان در مورد طرحتون برای شنوندگان عزیزمون توضیحات لازم رو بفرمایید.
عرض کنم که من ایرج بازرگان مختره و همینطور عضو بنیاد نخبگان سالهاست که در زمینه ساخت مواد حد واسط مورد نیاز صنایع کشور فعالیت میکنم.
بله.
کلن تو بخش نفت و گاز و پتروشیمی، پالایشگاهی و کشاورزی و سایر صنایع است.
درست.
بحث نگهداری از تجهیزات صنایع کشور هستش که ما دو تا ماده کاربردی خدمتتون معرفی میکنیم. یکی بخش ضد خوردگی هاست که ما با ساخت ترکیبات فیلمینگامین که روی بدنه فلزی که محصولات نفتی توشه میره یک فیلم تشکیل میده.
بله.
و این فیلم از تشکیل پیل‌های الکتروشیمیایی جلوگیری میکنه و باعث میشه که خوردگی ایجاد نشه.
بله.
و با یک افزایش کم از این ماده ضد خوردگی که ما در چند نوع حدود 17 نوع میسازیم، میتونن پایداری رو برای جلوگیری از خوردگی توی سیستم های تجهیزات نگهداریشون و همینطور سیستم های پروسسیشون ایجاد کنن.
بله.
که ما این ماده رو به شرکت های حفاری، شرکت های نفتی، پالایشگاهی عرضه کردیم و سالها سالیم این کار رو انجام میدیم. غیر از این یه ماده دیگری داریم به نام بایوساید که در واقع نانو بایوسایده که ما توی تکنیکامون از تکنیک نانو استفاده میکنیم.
بله.
چون ستاد ویژه فناوری نانو هستیم و حمایت های خوبی از طریق ستاد از ما انجام گرفته و موفق شدیم ترکیبات نانویی بسازیم که یکی از اون نانو بایوسایده که این نانو بایوساید در واقع جلوگیری میکنه از باکتری هایی مثل باکتری های SRB TRB که باکتری های سولفات هستن و همینطور باکتری آهن که اینا بعضا داخل دستگاه های لایه هایی به وجود میارن که حتی با چکش هم شکسته نمیشه. بنابراین مضر هستن، بنابراین باید اینا رو چکار کرد؟ مواد باکتری کش بهشون اضافه کرد که این باکتری ها رشد نکنن. ما خوشبختانه مواد باکتری کشی ساختیم که با استفاده از اون با 50 پی پی ام به شکل نانو قابلیت اینی داره که کلیه باکتری SRB TRB و آهن رو کنترل کنه و از فعالیتشون جلوگیری کنه.
بله.
این دو تا ترکیبیه که در واقع ما برای حفاظت از مسائل خوردگی و باکتری توی صنایع ایجاد کردیم. من حدود 60-70 نوع محصول رو از بیت ساختم، تاییدیه پژوهشگاه ریپی رو گرفتم، نفت رو گرفتم، میدانی رو گرفتم و فروختم.
آفرین بشه.
نیاز به حمایت داریم، اگر ارگانهایی باشن که بتونن از ما حمایت کنن میپذیریم و خوشحال میشیم. به خصوص الان روی دو سه تا مورد حیاتی برای کشور داریم کار میکنیم. یکی از اونها بحث دی‌امولسیفایر که در واقع برای جداسازی آب از نفت واجبه و کشورهای دیگه داریم وارد میکنیم. اینا رو ما تونستیم 102 نوعش رو سنتز کنیم و هر شاه نفتی رو میتونیم نفتش رو دی‌امولسیفایر خاص براش بسازیم. یکی دیگه ترکیباتی که برای گوگل زدایی از گاز استفاده میشه که اسمش هست متیلیت دیتارنامین که این ترکیب هم وارداتیه و تقریبا ما اولین شرکتی هستیم بتونستیم از روش داخلی اینو سنتز کنیم. واقعا نیاز به حمایت داریم و اگر ما رو حمایت کنن شاید بتونیم خیلی از محصولاتی که کشور ما وابسته است بتونیم سنتز کنیم. گروه آرندی ما گروه بسیار قویه. آقای پروفسور رمضانی که جزو اساتید 14 از جهان اسلام هستن جزو ما هستن. من خودم ایرج بازرگان عضو نخبگان هستم. آقای دکتر خدابخشی که از استادای بقیت الله هستن جزو به اصطلاح نوابق این کشورن و تمام دوستانشون که دانشگاه شریف بودن از ایران رفتن جز ایشون و یه دوست دیگه و همینطور دو سه تا دیگه از دوستامون که اینا اومدیم جمع شدیم و تونستیم در واقع علم شیمی که مورد نیاز صنایع کشوره مهیا کنیم. اینجا دیگه برمیگرده به این که من چطوری بتونم این بچه‌ها رو جوان‌ها رو دور خودم جمع کنم نذارم از ایران برن.
درود
بر شما. واقعاً به راحتی به هر جا درخواست بدن رفتن.
بنابراین
این حمایت میطلبه. این حمایت رو من خواهش میکنم از ما انجام بدید. قطعاً کارهای خوبی خواهید دید.
حتماً همینطوره.
ما تو صنایع دیگر هم خیلی فعال به صنعت کشاورزی با امولسیفایرهای ویژه سم رو ساختیم. سم همینطوری توی آب نمیره. برای اینکه وارد آب شه باید بشه امولسیفایر بزنن. همینطور برای روغن ورکی که قبل از سمپاشی به کیهان پاچیده میشه امولسیفایرش رو ساختیم، پارافینش رو ساختیم و همینطور تو بخش صنایع بهداشتی و ایمنی در خونه اومدیم یه سری محصولاتی درست کردیم که خانم خونه خیلی راحت‌تر بتونه تمیز کنه مثل ضد غبار، ضد بخار، حشره‌کش. حشره‌کش مثلا حشره‌کش بسیار عالی که حتی دو ماه اگر چیزی اونجا رد شه میمیره. ساختیم یه زباله آنتی باکتریال. در واقع شرکت ما شرکت چهار بچیه و سعی کردیم بتونیم مشکلات صنایع رو حل کنیم و همینطور خانواده رو.
افرادی مثل شما در کشور ما کم نیستن. امیدوارم که قدرشون رو بدونیم، بهشون افتخار میکنیم. آقای دکتر بازرگان، برای پایان صحبتامو خواهش میکنم یک توصیه‌ای به جوانها بفرمایید که دوست دارن به کشورشون کمک کنن.
واقعیت قضیه اینه که باید یاد بگیرن کارآفرین باشن.
بله.
یاد بگیرن از چیزی که خوندن، از چیزی که براش آموزش دیدن کار ایجاد کنن برای این مملکت. چون اگر این واقعیت اتفاق بیفته ما قابلیت نداریم که بتونیم جنسامون رو صادر کنیم، کالامون رو صادر کنیم به کشورهای دیگه و بتونیم از نفتمون خام فروشی نکنیم، نفت رو تبدیل کنیم به کالاهای بهتر با ارزش افزوده بیشتر و این کار انجام بدیم.
بله.
امیدوارم که توی این کار قدم بردارم. منم به عنوان یه جزء کوچکی از این جامعه در خدمتتون هستم.
شما بزرگوارید. خیلی متشکرم. با آرزوی موفقیت های بیشتر برای شما. خدا نگهدارتون. راهی که رفته این پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 9:30 شب. رادیو جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه رایی که رفته ایم. شرکت‌های خلاق و استارتاپ دائم در تلاش هستند که با توجه به نیازمندی‌های کشورمون توی زمینه‌های مختلف کارهای نوآورانه‌ای رو ارائه بدن. یکی از این کارها اپلیکیشن هست که مربوط میشه به جامعه پزشکی. با توجه به این که گفته میشه علوم پزشکی هر 6 ماه یک بار بیش از 2 برابر میشه این علم، وجود این اطلاع رسانی و اپلیکیشن بسیار بسیار میتونه اهمیت پیدا کنه برای جامعه پزشکی ما. خدمت طراح این اپلیکیشن هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت داری بخیر، توضیحات بیشتر شما بفرمایید.
هم سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر. اپلیکیشن جامعه پزشکی صرفاً برای پزشکان و جامعه پزشکی ایران طراحی شده تا از هر لحاظ، از لحاظ رفرنس های پزشکی مثل داروها، درمانها، آزمایش‌ها کاملاً بروز باشن و دیگه نیاز به پلتفرم هایی که نشه بهشون اعتماد کنیم، مثلا گوگلی که سرچ میکنه و پاسخ هایی که نمیتونیم که درسته یا غلطه، اینجا توسط تیم علمی بررسی شده و بارگذاری شده. و بخوام مختصر بگم، وبینارهای در واقع مهارت افزایی که در حوزه های مطب‌داری، کلینیک‌داری و امور بیمارستانی، اونجا آموزش های متفاوتی وجود داره که میتونن پزشکا ازش استفاده کنن.
از هوش مصنوعی استفاده کردید در این زمینه؟
بله، هوش مصنوعی هم برای هم در همین زمین استفاده شده و هم در اینکه به طور مجزا میتونن هوش مصنوعی رو پزشکان داشته باشن که بتونن از در واقع برای تشخیص بالینی کاملا ازش استفاده کنن، که تقریبا 5% خطا داره که توی این پزشکی بسیار این عدد قابل قبوله و میتونن از این فضای هوش مصنوعی مدینو هم استفاده کنن.
پزشکان محترم در واقع در جریان انواع وبینارها و جلسات و مراسم پزشکی که در سراسر کشور برگزار میشه، اونا رو هم میتونن پیگیری بکنن؟
بله، تقریبا دانشگاه علوم پزشکی از این موضوع باخبر هستن و خیلی از سمینارها، همایشایی که برگزار میشه، فیدبکش انتشار داده میشه.
و برنامه آیندهتون برای این موضوع چیه؟
این که بتونیم انشاءالله به سمتی بریم که بتونه در واقع این هوش مصنوعی رو بیشتر به کار ببرن و بشه در واقع یک ایجنت واقعی در کنار پزشکان، که الان دستیار پزشک هست ولی اون موقع خیلی قوی تر باشه و بشه چشم دوم پزشک برای تشخیص بیماری ها و درمان.
دوستان عزیز، امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه و همیشه پویا باشید، همیشه پرتلاش باشید و به خودتون اعتماد به نفس داشته باشید. درود بی پایان بر شما و همه شما خداحافظی میکنم. شب خوش، خدا نگهدار. La 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 la. یه حس خوب، یه روز شاد، با رادیو، رادیو جوان بساز. این زندگی رو سخت نگیر، کوتاه با بد و خوبش بساز. با به پات رادیو جوان، فردا داره پیری و جوان.
فرزندآوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1% رسیده.
جدید مسئولیت‌پذیر نیست.
هر بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
بچه بچه دار شدن سگ بیارم بزنم.
وارد سیاه چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشی.
جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت های کشور.
مسائل فرهنگی بسیار نقش داره در افزایش جمعیت. یه جوان ها ترغیب بشن به ازدواج.
ایران جوان. خانم آقایان وقتتون بخیر، من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه. هممون شنیدیم که فرزند کمتر زندگی بهتر. حالا میخواییم ببینیم اصلا این زندگی بهتر چیه که فرزند کمتر یکی از پیش شرطهاش به حساب میومده. به عنوان یک شعار این مطرح شده تو جامعه و یه زمانی هم اونقدر نهادینه شد که تونست نرخ باروری تو ایران رو به نصف و کمتر کاهش بده. واقعا تعریفمون از زندگی بهتر چیه؟ اینکه در یک محله بالاتر زندگی بکنیم، اینکه مدل ماشینمون بالاتر باشه، اینکه بتونیم لباس گرونتر بپوشیم، همه اینها میشه زندگی بهتر که فرزند کمتر اونها رو با هم به همراه داره؟ یا نه، واقعا تعریف زندگی بهتر یه چیزیه که اتفاقا هر چقدر فرزند بیشتر باشه به بهتر شدنش کمک میکنه. دقیقا الان میخوام خلاف شعار فرزند کمتر زندگی بهتر با آمار حرف بزنم. طبق تحقیقات زوجین صاحب فرزند نه تنها در ایران، در همه جای دنیا از ضریب امید و نشاط بیشتر برخوردارن و احتمال طلاقشون کمتره. ریسک طلاقشون 40% کمتره نسبت به زوجینی که یا فرزند ندارن یا تعداد فرزندشون یکی یا مثلا تعداد فرزندشون به یه دونه محدود میشه. طبق نظرسنجی ها در ایران خودمون، این آمار رسمیه ها، دو تا آمار مقایسه‌ای بین سالهای 1382 و 1398. در سال 1382 فقط 11% مردم کشور، حالا طبق نظرسنجی که انجام شده تحقیقات میدانی، گفتن که ما حداقل 3 تا فرزند میخوایم و 74% 2 فرزند میخواستن و ما بقیه هم یه دونه فرزند میخوان. یعنی تمایل به فرزند کمتر هی بیشتر میشد، هر چقدر به 2-1 نزدیک میشدیم تمایل عموم زوجین بیشتر میشده. اما خیلی جالبه، در سال 98 60% مردم کشور، اونهایی که باشون مصاحبه شده، نظرسنجی شده ازشون، گفتن که ما حداقل 3 فرزند میخواییم و عدد 2 فرزندی تقریبا نصف شده 35%. یعنی از سال 82 تا سال 98 جامعه به این نتیجه رسیده که اون فرزند کمتر شاید از لحاظ اقتصادی وضعیت خانواده رو ببره بالاتر، زندگی از لحاظ مالی رشد بکنه، اما از لحاظ روحی که در خانه حاکمه، مهر و عطوفت که در خانه در جریانه و لذتی که آدم‌های زیر یک سقف قرار از زندگی ببرن، هر چقدر اتفاقا فرزند بیشتر باشه این اتفاق براشون محتمل تر. این میشه آگاهی اجتماعی. یعنی جامعه خودش بر اساس تجربه به یک آگاهی رسیده که میدونه دیگه آقا فرزندش 4 روزی قراره بزرگ بشه، به سن جوونی برسه، این نیاز به دایی داره، نیاز به خاله داره، نیاز به عمو داره، نیاز به عمه داره. اینجور چیزها در کنار هم اون قوم و فامیل رو قراره تشکیل بدن.
حضور یک کودک در هر محیطی باعث لبخند و شور و انرژی میشه. همزمان با تولد فرزند، زن و شوهری که صاحب فرزند شدن، پدر و مادر خطاب میشن و امید بیشتری پیدا میکنن و در اجتماع صاحب ارج و قرب بیشتری میشن و با به دست آوردن نقش‌های جدید، پایگاه اجتماعی محکمتری پیدا میکنن. مطالعات تجربی نشون میده که سازمان روانی انسان با پذیرفتن نقش پدر و مادری به کمال میرسه، چرا که پذیرفتن این نقش تعهد، فعالیت، مسئولیت و خلاقیت رو در انسان به بار مینشونه. و اما وجود فرزندان در خانواده چه اثراتی روی این جامعه کوچک میذارن؟ تحقیقات جدید نشون میده که پدر و مادر شدن اونها رو از خطر ابتلا به سرطان و بیماری‌های قلبی محافظت میکنه. از طرفی وقتی بچه‌های یک خانواده صاحب خواهر و برادر میشن، خیلی راحت‌تر از تک فرزندها مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی رو یاد میگیرن و برای زندگی واقعی آماده میشن. فرزند در آموزه‌های دینی به جگرگوشی والدین و گل خوشبوی بهشتی یاد شده. حضور فرزند در زندگی مشترک نقش مثبتی در استحکام و تداوم حیات خانواده داره. بنابراین نگاه به چهره فرزند هم میتونه نشاط وصف ناشدنی برای والدین به ارمغان بیاره. به همین خاطره که وقتی که از امام صادق علیه السلام سوال میکنن از بهترین چیزها برای آدمی چیست، میفرماید نگاه کردن به فرزند جوانی که در حضور والدین است.
همه اینها رو گفتیم که به این نتیجه برسیم، همونطور که ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، که تعریف درست از شادی و نشاط رو باید برای خودمون یک خطی بهش برسیم. جایی شادی میتونه همردیف با آرامش باشه، جایی شادی و نشاط میتونه همردیف با انبساط خاطر باشه. شاید یک پدر صبح تا شب دو شیفت سه شیفت کار بکنه، همسرش همینطور، ولی وقتی به خونه میان و فرزندشون رو میبینن، همون مواجهه اولیه با فرزندشون میتونه تمام اون خستگی رو در بکنه و انگیزه بده برای اینکه فردا پس فردا با انگیزه به زندگی خودشون در ابعاد مختلف ادامه بدن. و این تعریف درست شادی میتونه باشه، مخصوصا تو فرهنگ شرقی که خانواده و فامیل و مخصوصا توی دین اسلام به صله رحم بسیار توجه و تأکید شده. به امید ایران جوان، خیر پیش.
باقیست خرم به ها شکفته همیشه گل کام کام اگر رفکنی خیر دیوار با چه باق و چه دشت و چه دریا چه را نگر تا تو دیوار او نفکنی دل و پشت ایرانی ها پشکنی کزان پس بود غارت و تاختن خروش سواران و کین آختن زن و کودک و بوم ایرانیان به اندیشه بدمنه در میان
سلامت بر او